أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث و بررسی این مسئله که آیا نهی از جزء در عبادت مقتضی فساد آن هست یا خیر، عرض کردیم اقوال سگانه‌ای در مسئله وجود دارد. قول اول تفصیلی بود که محقق خراسانی بین شروط عبادی و شروط توسلی دادن، قول دوم قول مثل محقق ناهینی و همسالهم بود که می‌فرمودند مطلقا اقتضای فسادی در کار نیست، و قول سوم هم قول محقق خویی بود مبنی بر این که نه اقتضای فساد مطلقا هست. در بحث گذشته ما عرض کردیم نظریه دوم نظریه درستی است و دلیل این نظریه را هم در همون بحث گذشته تبیین کردیم. نهایتاً دو نکته و دو مطلب باقی مون، یکی این که محقق ناهینی اگر چه معتقد به این است که نهی از شرط مقتضی فساد نیست، ولیکن دلیل ایشون دلیلی که ما مطرح کردیم نیست، یه دلیل دیگری است. نکته دوم هم این است که محقق خویی قائل به اقتضا است مطلقا، چه توسلی باشد شد و چه تعبدی. لذا در جهت تکمیل و تعمیق بحث ما نیاز به این است که اولا فرمایش محقق ناهینی و دلیل ایشون رو ذکر کنیم و مناقشه‌ای که احیانا در دلیل ایشون است بیان بشود، و ثانیا فرمایش محقق ناینی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و دلیل ایشون و نقدی که درباره دلیل ایشون مطرح هست بیان بکنیم تا بحث عمق جدیتری پیدا بکنه. اما محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در جهت عدم اقتضاء نهی استدلال دیگری را مطرح می کنند که حاصل اون استدلال این است که ایشون می فرماید دلیل این که حرمت یک شرط و نهی از شرط در یک عبادت باعث فسادش نمی شود این است که در حقیقت شرط در شرایط عبادت به معنای اسم مصدری اون شرط است. مثلا در مثل وضو و غسل خود این افعال شرط نیستند، بلکه اون چه که شرط نماز می باشد طهارت حاصل از غسل و تیمم و وضو و غیر ذالک است. دلیلش این است که حرمت از احکام تکلیفی است و تنها به افعالی تعلق میگیرد که حدوث اونها در اختیار شخص باشد. یعنی اینطور بگیم، نه درسته، یعنی در حقیقت شرط در این موارد به معنای اسم مصدری اون هست، و اگر به معنای اسم مصدری اون بود به این معنا نمیتواند منهی و عنه و حرام بشود، و دلیلش هم این است که احکام تکلیفیه تعلق به اموری میگیرن که تحقق و عدم تحقق آنها در اختیار و ید خود مکلف باشد، و معنای اسم مصدری که همون مسبب حاصل از یک سری اسباب است این در اختیار آقای مکلف نمی باشد تا شارع امر به آن بکند و یا نهی از آن بکند. بر این اساس پس ما می توانیم نتیجه بگیریم که اون چه که حرام است نفس غسل است، نفس وضوء با آب قصبی است، و اون چه که شرط عبادت است طهارتی است که نهی و حرمت به اون تعلق نگرفته است، و اگر نهی و حرمت به اون تعلق نگرفته باشد وجهی ندارد که ما بگیم نهی از این شرط موجب فساد عبادت می شود. غسل یا تیمم و امثالهم هم اموری هستند که خارج از حقیقت عبادت می باشند و فساد در آنها تسری به خود عبادت نمی کند. و از طرفی باید این نکته هم مقفول نماند، در بیان ایشون آمده که همه شرایطی که در عبادات مطرح می باشن تمامی این شرایط توسلی هستند و هیچ شرط تعبدی اصلا ما در عبادات نداریم. لذا در حقیقت بیانی که محقق نائینی دارد سه نکته رو شکل می دهد که انشاءالله باید بررسی کنیم. یکی این که ایشون می فرماید شرط در عبادات در واقع این شروط و معنای اسم مصدریشون هست، یعنی حاصل از مصادر و احداث است. دوم این که ایشون می فرماین در نماز اون چه شرط هست اموری به معنای اسم مصدری است، یعنی طهارت که حاصل از حدث است، تستر که حاصل از ستر است، و سوم این که ادعا می کنن که شروط در عبادات و به خصوص در نماز همگی امور توسلی هستن و هیچ کدوم امور تعبدی نیستن. بله، به معنای اسم مصدری شون مگه فقط توسلیه. اولی میشون میگه شرطه، هر شرطی از شرایط کل عبادات معنای اسم مصدری داره، یعنی یک ادعای عام. دومی ادعای خاص در خصوص نمازه که جداگانه بررسیش بکنیم که یعنی موارد نقضش رو مطرح کنیم، و سومی همین که میگه این شرایط تماما توسلی هستن و هیچ کدوم تعبدی در بینشون وجود نداره. خب حالا عرض میکنیم، لذا تمام این سه نقطه تقریبا باید مورد بررسی قرار بگیرد. نقد بعضی از نقاط تقریبا واضح و روشنه، ولی بعضی دیگه هم به حالت نقضی باید مطرح کنیم و انشاءالله این مناقشه ای رو که در بیان آقای نائی نیست تبیین کنیم. عرض میکنیم استدلال محقق نائینی برای عدم اقتضاء به نحو مطلق چه چیزیست؟ ایشون می فرمایند حرمت شرط در یک عبادتی موجب فساد اون عبادت نمی شود، به این دلیل که اون چه در واقع شرط عبادت می باشد حاصل و مسبب اموری مثل وضوء و غسل، یعنی طهارت به معنای اسم مصدری است، و از طرفی شرط به معنای اسم مصدری متعلق حرمت و منهی و عنه نمیتواند باشد، چون حرمت از احکام تکلیفیه هست و این احکام تنها به افعالی سلام تعلق میگیرن که حدوث اونها در اختیار و تحت اراده مکلف باشد، یعنی خود غسل خود وضو میتواند متعلق حکم واقع شود، و اما حاصل این امور و مسبب از آنها خارج از اختیار اوست و متعلق حرمت واقع نخواهد شد. و از طرفی اون چه هم که متعلق نهی قرار گرفته و حرام شده است، یعنی مصدر که متمثل در فعل آقای مکلف هست، این شرط عبادت نیست. در نتیجه اون چه که شرط عبادت است، یعنی خود غسل، خود وضو به معنای حدثی، حرام نیست. و اون چه که حرام است، بله، اون چه که شرط عبادت است یعنی خود طهارت، بله خود طهارت نیست. و اون چه که حرام است یعنی خود غسل و وضوء هم شرط عبادت نیست. و بر این اساس اگر فرزن شارع مقدس ما را از پوشیدن لباس خاصی در نماز مثل حریر نهی بکند، از دو حالت خارج نیست. یا این نهی برگشت به نهی از خود صلات دارد و ارشاد به مانعیت این منهی و عنه از تحقق صلات دارد، که در این صورت صلات قطعا باطل است، ولی چون نهی ارشادی است از محل بحث ما خارج است. و اما اگر نهی مولوی صرف باشد کما هو المفروض فی محل البحث، انجام نماز با به همراه این شرط با این کیفیت خاص موجب بطلان نماز نمی شود، چون متعلق نهی پوشیدن لباس است و این شرط صلات نیست. تا بگوییم نهی از او موجب نهی از مشروطش می شود. و پوشش لباس، یعنی پوشش به لباس، هرچند شرط صلات است، ولی متعلق نهی و حرام نیست. و ناگفته نماند که شروط صلات همگی توسلی هستند و عبادی نمی باشند، چون طهارت به معنای اسم مصدری که مسبب از افعالی مثل وضوء و غسل و تیمم است، شرط نماز می باشد و این طهارت عبادت نیست. این طهارت معنوی یا حاصل شده عبادت نیست. لذا تقسیم شرایط صلات به عبادی و توسلی اونطوری که در کلام محقق خراسانی مطرح شد نادرست است. اما نقد و ارزیابی فرمایش آیه نائینی عرض می کنیم تمام فرمایش معظم الله در سه نکته قابل خلاصه است. یک، این که شرط هر عبادتی، شرط به معنای اسم مصدری و حاصل از افعال خارجی است. مثل طهارت که حاصل از غسل و وضو است، تستر که حاصل از ستر است. دوم، اون چه در نماز شرط آن شناخته شده است، اموری به معنای اسم مصدری و متولد از امور دیگر می باشد. این ذکر خاص بعد الان حالا جهت داره تفکیکش کردیم. سوم، این که شرایط در نماز و یا عبادات همگی توسلی هستند و عبادی نمی باشند، که البته اینم مبنا داره، مبناش همونه که میگه طهارت مسبب، اینا دیگه نمیتونن عبادی باشن، اختیار مکلف است. احسن با. اما نقطه اول به نظر مخدوش است، به دلیل این که بسیاری از شرایط عبادات به معنای مصدری آنها معتبر است، مثل ترتیب در غسل اعضا در وضو و خود غسل. این معنای مصدریشه ترتیب. عدم اصباح بر حدث حیض و نفاس و به تعبیر اشتراط غسل حیض و نفاس قبل از فجر در ماه رمضان برای صحت صوم، بله شرط اشتراط غسل، غسل حیض و نفاس قبل از فجر، بله اصباح، اصباح بله عدم اصباح. خب بله بله چی؟ نه خب چی معنا نداره آخه، معنایی نداره، طهارت داره مثلا اینا، خب طهارت نداره، بحث اینه که طهارت برایشون مترتب نیست اینا، نه نفس غسل شرطه ولی طهارت که برای اینا مترتب نمیشه، که غسل طهارت قبل از طلوع فجر، خب طهارت حاصل نمیشه به اینا آخه، به غسل حیض و نفاس آخه، اینو که طهارت نمیاره، که نه طهارت نمیاره به هر حال دیگه، فقط وظیفش غسله. نه نه کم شاز و نداره چین چیزی قبول کنه چی رو؟ شرطه، اما طهارت نمیاره، نه اینکه چون طهارت می آورد و شرط صوم طهارت هست روی این جهت باید حتما فرد مثلا آقا غسل رو انجام بده، نه کسی نظر نیامده بگه از شرایط صوم طهارت، نه خیر، فرد جنوب باقی میمونه، بعد از جنابتش خواب مونده باز هم صوم میشه، درست مشکل نداره، لذا طهارت که شرط نیست،
خاصی استثناء شده، پاکی از جنابت، پاکی از حیض،
خب نه،
پاکی از نفاس،
خب الان یعنی اون نه این پاکی نمیشه، ببین این نمیگه دیگه پاکی از این، یا طهارت میآورد یا طهارت نمیاره، در این موارد میگوین خود غسل شرطه، اصلا ربطی به بحث طهارتش نداره. یا مثل غسل زن مستحاضه در بعد از روزی که روزه گرفته است در استوازه کثیره برای صحت صوم اون روز لیله دیگه بند یا موالات بین طواف و سعی بله و یا موالات بین طواف و نماز طواف در حج و مانند اینها که اینها هیچ کدام به معنای اسم مصدری دیگه معتبر نشدن به معنای مصدری اون هستن. علاوه بر این که در بیانات شما این مطلب وجود داشت که طهارت به معنای اسم مصدری یا تستر به معنای اسم مصدری که شرایط عبادت هستن به دلیل این که خارج از اختیار و اراده مکلف می باشن متعلق تکلیف واقع نمی شوند. و این نکته و مطلب نادرست است به دلیل اینکه قدرت مکلف بر اسباب اینها قدرت بر این مسببات محسوب می شود و لذا اگر امر به خود طهارت و نهی از خود طهارت بشود تکلیف به غیر مقدور نیست. و اما نقطه دوم یعنی این که فرمودند تمام شرایط در نماز از قبیل اسم مصدری است، این هم قابل قبول نیست به دلیل این که در مثل تستر عورتین برای رجال و تستر تمام بدن للنساء بله این مطلب درست است که چجور گفتم چون در دهاب درست درست من این مطلب درست است که شرط اصل تستر است، نه ستر به معنای مستری آن. در اینجا درست اصل تستر که همون معنای اسم مصدریست، خب شرط میتواند باشد و هست، ولی در مثل غسل و وضو و تیمم ظاهر ادلهی که امر در اونها به خود این امور تعلق گرفته است این است که خود این افعال شرط می باشند، نه طهارت معنویه‌ای که از این افعال حاصل می شود. و لذا می بینیم در بعضی روایات تیمم و وضو خودشون طهور معرفی شدن، الوضوء طهور، التیمم طهور. یا در مثل شرط جهر و اخفات در قرائت هر دو به معنای مصدری اون منظور است و معنای اسم مصدری معنای پیدا نمی کنند. حالا بعضی هم آمدن گفتن مثلا قیام، البته قیام رو اگه شرط قرائت بدونیم خودش رو جز ندانیم، گفتن قیام از جمله شرائط است به معنای مصدری و ایستادنش و معنای اسم مصدریش اصلا مورد نظر نیست. بله حال چی که یعنی نه ظاهره، نه میخوام بگیم ظاهر. ببینید فقسلو میگه و اذا قمتم علی الصلاة، نفس امر متعلق به خود قسله، با در نظر گرفتن احکام شرعی دیگه اثر روی طهارت مترتب شد و نشان دهنده طهارت در اینجا. بله اشکال نه ببینید ما میخوام بگیم که یعنی در حقیقت خود قصر، خود قصر، خود تیمم، خود وضو، اینها شرطن. نهایتا شرط که بیاد که منفک از اثر نیست که.
میدونیم وقتی که در شریعت بحث میکنن اثر رو همه متوجه خود مصدر، خود طهارت.
خب آقا لا صلاة الا به طهور داریم دیگه.
طهور که داریم میگه سبب بزنیم که از باید عمز ذهنیه به سبب داریم.
وقتی میگه اتیمم و طهورون، الوضو و طهورون،
اتیمم و طهورون او سبب عمز حصول طهارت.
خب کجاش دیگه میگه چرا از سبب و نه فلان ببینید میگه طهوره. ببینید میگه لا صلات به طهوری که ما میگیم لا صلات الا بالغسل، لا صلات الا بالوضوء، لا صلات الا بالتیمم. بله طهور معنیش اصلا همینه. نمیخوام بگید دقیقا ببینید، ما میگیم لا صلات الا به طهور داره دیگه، یعنی شرطش طهارته. درسته؟ اینها میگن آقا طهارت در اینجا مسبب از غسل و وضو و تشکیلاته. خب حالا اون میگه ما بذاریم علمی بحث میکنیم که آیا واقعا شرط چیه؟ آیا شرط غسل؟
آنهاشو در جای دیگه که میبینیم میگن طهارت شرط ذکریه یا شرط علمیه. این نشان دهنده اینه که طهارت شرط سببه.
آقا ببینید اون حرف درش نیست، ما بررسی داریم میکنیم به معنی واقع. خب اما نقطه سوم این که فرمودن تمام شروط نماز توسلیه می باشن، این هم قابل قبول نیست. بر اساس این که عرض کردیم به حسب ظاهر ادله در طهارات صلات شرط صلات خود این افعال است و اینها امور تعبدیه می باشند. علامه بر اون استقبال در صلات شرط است و از شروط عبادی می باشد. به نظر می آید بهترین دلیلی که برای دفاع از نظریه عدم اقتضا می توان به اون تمسک کرد اون چه است که در بحث گذشته مطرح کردیم، این فرمایش آینای. اما محقق خویی رضوان الله تعالی علی که معتقد به اقتضاء به صورت مطلق هست می فرماین این تفصیلی که محقق صاحب کفای مطرح کردن فرق بین توسلی و تعبدی گذاشتن ما اینو قبول نداریم، معنا ندارد. درست است که نهی از یک جز یا نهی از یک شرط دلالت بر تقیید اون شی به این به عدم این شرط به صورت شرعی ندارد، ولی دلالت بر تقیید اون شی به عدم این شرط به نحو عقلی دارد. به دلیل این که اگر آقای مکلف بیاید و همین عمل را با این شرط انجام بدهد، این انطباق بر مأمورون به پیدا نمی‌کند، یعنی منطبق بر مأمورون به نمی‌شود. اون چه مولا امر بهش کرده بود عبارت بود از صلاتی که با لباس مباح باشد. اگر آقای مکلف صلات را با لباس قصبی انجام بدهد، این منطبق بر مأمورون به نمی شود. بله
شرعاً
منطبق نمی شود،
چون مولا عدم
اشاره اعتبار کرده. نه میگه، اون میگه ما نمیگیم آقا ما از نهی در اینجا استفاده میکنیم تقیید عمل را به این تا با مشکل مواجه بشیم، نه میگه مثل نگاه عقلی وارد میشیم. همین دیگه میاد، نمیگه منطبق نیست دیگه. چی هست؟ شما اگر نماز با لباس حریر رو انجام بدید منطبق بر مأمورون به هست؟
هست.
چجور هست؟
حق با اعتبار شرط کار نداره.
نه
ببینید، جزء را داره چه فاسده؟
نه در واقع ببینید میخواد بگه، یعنی عقل استفاده میکند که شارع مقدس اون چه محبوبش هست نماز به علاوه این شرط هست.
خب
حالا تا بعد به علاوه، حالا این ما ایراد میگیریم، بعد در همین جا عقل استفاده میکند پس این نماز بدون این شرط، یعنی به همراه این شرط دیگر محبوبش نیست، بلکه مبغوضه.
در نظر شارع محبوب نیست.
بله
عقل میگوید در نظر شارع محبوب نیست.
در نظر شارع محبوب نیست.
شرعاً شد بید دیگه.
نه دیگه ببینید،
عقل میگوید شارع مقدس وقتی نهی کرده این محبوب شارع نیست، مبغوض شارع.
در تقیید شرعی آخه ببینید،
به صورت فاسد این ماهیت شرعیه مطلوبه در نظر شارع نیست،
یعنی مبغوضش میشه. خب همین دیگه، اقتضاء فساد رو میخواد بگه دیگه، نه میخواد بگه فاسده. حالا ما میایم بررسی میکنیم، ایشون میاد میگه که ما نمیگیم شرعن. نه چرا؟ چون اگه شرعن بگیم یعنی نهی مولوی به خود به خود دلالت دارد بر تقیید این عمل به عدم این، این رو نمیگه، چون نهی مولوی فقط دلالت بر حرمت این عمل میکنه. بعد میاد میفرماید حالا که انجام این عمل با این شیء حرام شد بالمطابقه به این دلیل، در حقیقت عقل کشف میکند که پس این عمل به همراه این قید منهی و ان و این شرط منهی و ان مبغوض است و محبوب نیست، منطبق بر مأمورون به نمیشود. و در این جهت تفاوتی نیست بین این که این شیء و این شرطی که در مانع و فی منهی و ان میباشد توسلی باشد یا تعبدی باشد. که حالا جواب اینم از گذشته تقریبا روشن و عرض خواهیم کرد. محقق خویی در مقام نقد تفصیل محقق خراسانی بین نهی از شرائط تعبدیه و نهی از شرائط توسلیه می‌فرمایند این که ایشون چون این تفصیلی را دادند قابل قبول نمی باشد، چون حرمت این شرط هر چند موجب تقیید واجب و عبادت به عدم اون شرط شرعا نیست، ولی موجب تقیید اون واجب و عبادت به عدم اون شرط عقلا هست، به دلیل این که این عمل عبادی واجب به همراه این شرط عمل به همراه حرام است و واجب که مأمورم به بود بر حرام قابل انطباق نیست. صلات واجبه بر این صلات به همراه این عمل حرام قابل انطباق نیست، کما این که محبوب بر مبغوض قابل انطباق نیست. صلات محبوب مولا بر صلات مبغوض که یعنی همین صلات همراه با این حرام باشد نیست. و در این جهت فرقی نیست بین این که شرط یعنی شرط حرام تعبدی باشد و یا توسلی باشد. لذا همونطور که حرمت وضوء با آب قصبی موجب می شود اطلاق امر به صلات مشروط به وضوء مقید به غیر وضوء با آب قصبی شود، حرمت پوشش به لباس قصبی هم موجب می شود اطلاق امر به صلات مشروط به پوشش مقید به پوشش غیر قصبی شود. لذا اگر نماز را با لباس قصبی بخواند باطل است، چون فاقد شرطش که پوشش مباح است انجام گرفته است. اما نقد این کلام این است که عرض می کنیم از اون چه که در مباحث گذشته ما مطرح شد روشن کردیم که نهی مولوی که مفروض مسئله ماست چه از جز و چه از یک شرط به کیفیت خاص بشود، نهایت چیزی را که این نهی مولوی دلالت بر آن دارد مبغوضیت و حرمت خود اون جزء و شرط است و موجب تقیید عمل ترکیبی به عدم اون شرط و یا جزء منهی عن نیست. نهایتاً اگر آقای مکلف این عمل را به همراه همین جزء یا شرط منهی و عن اتیان کند، آن را بدون جزء و یا شرطش اتیان کرده است و مأمور به، بر آن انطباق ندارد از آن جهت که فاقد شرطش هست، نه از آن جهت که این عمل بر اثر برخورداریش از این جزء یا شرط منهی و عن مبغوض شده است و اون چه که مأمور به و محبوب بود بر این مبغوض انطباق ندارد. تا وجه بطلان آن و عدم انطباق آن اقتضای نهی باشد. ببینید همون حرفی عرض کردیم، نهایتش اینه که در اینجا اگر این عمل رو بیاره بله من قبول داریم لا ینطبق علی المأمور به، اما چرا؟ چون شرطش توش نیست، نه چون نهی از این جزءش شده یا از این شرطش، و نهی از این شرط علاوه بر این که دلالت بر مبغوضیت خود این شرط دارد، دلالت بر مبغوضیت عمل همراه این شرط هم چی؟ دارد. و اون وقت این عمل مبغوض است و وقتی مبغوض شد منطبق بر مأمور به و محبوب نمی شود، تا بگوییم که عدم انطباقش بر مأمور به، فسادش در ما نهنفی ناشی از نهی است که تعلق به شرط گرفته بود. فیتحصل که نهی از شرط هم مقتضی فساد عبادت نمی باشد تا به وصف و که یعنی به وصف برسیم که وصف ملازم و غیر ملازم که بحث خیلی خاصی نداره و انشالله وارد در بحث معاملات و مقام دوم بحث بشویم، یعنی این که آیا نهی از معاملات اقتضا